شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهنده ادبیات و علوم انسانی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما که در این دوران روشنگری های لازم تاریخی، این با همت سرشار این برنامه ها رو با دست تنگ و تنها ادامه میده.
و درودها بر شما که در این عصر روشنگری بی‌دریغ و با تمام وجود چراغ راه رو روشن میکنید تا جوانان ما آگاه‌تر و روشنبین‌تر شوند. جناب آذر،
جوانان ما نیازمندند بیش از هر چیزی گذشته ها رو، به ویژه گذشته های نزدیکشون رو، چنان که میبوده بوده است به راستی بدانند. و خب خود این کار همت بزرگیه و کار دمغت برگوشید.
درود مجدد بر شما. امیدواریم که هرچه بیشتر مردم ما و به ویژه جوانان ما بتونن از حقایق و رخدادهایی که در تاریخشون در کشورشون روی داده با حد اکثر تلاش به دست بیارن و باشد چراغی برای راه آینده. جناب آذر، باز هم در سالروزهای نکبت و شوم کودتای خائنانه و ننگین 28 مرداد، دست شاه و دربار مزدور، علمای فاسد به قول دکتر مصدق یا شیخان گمراه به نقل از حافظ، ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه، همراه با طبقه اوباش که هم امروز هم بازماندگان و شاگرداشون کشور ما نقش دارند، بعد هم با مدرکداران خودفروشی مثل مظفر بقایی و حسین مکی که حالا در اون بخش علمای فاسد به قول مصدق که کاشانی و بهبهانی در رأسش بودند، بعد اینا همه دست در دست هم به دستور آمریکا و انگلیس و البته با همراهی رهبریت حزب وابسته توده این فاجعه رخ داد. می‌خواستم بفرمایید که اگر این فاجعه در تاریخ ما رخ نمی‌داد، مردم ما و کشور ما چه راهی رو می‌تونستن پیش رو داشته باشن و اگر رخ نمی‌داد و این مجموعه خفت و حقارت و غارت و وابستگی نمیتونستن به اهدافشون برسن، وضعیت امروز ایران و منطقه و جهان چگونه میتونست باشه؟
بله، بسیار مسائل مهمی هستن. ما پیش از هر چیزی ما باید یاد داشته باشیم که به نظر من نکته این است که جامعه ما در بعد از دو سه قرن خواب در تاریخ با سیلی های محکم قرارداد های ناگوار دردناک ترکمنچای و گرستان در پی جنگ های ایران و روس در حقیقت پیش زمینه های بیداری ایرانیان آغاز شد. در این کوشش ها بود که از قائم مقام ها تا امیر کبیر ها و خونهای گرفته شد تا سرانجام در 9 سال پیش از امروز او به انقلاب مشروطیت رخ داد و پدران ما با توجه به بضاعت اون روز جامعه ایران توانستند قانون اساسی و انقلاب مشروطیت رو به وجود بیاورند که به گمان من یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای ملی ایران در قلمرو حقوق انسانی شد. پیش از اون انسان ایرانی عنوان رعیت و بنده پادشاه یا خلیفه یا هر دو باقی بود و بسیار تفاوت بین اینکه انسان به موجب نظامنامه قانونی که در اون مسئله سیاسی جامعه خودش هست این انسان دارای حقوقی باشد یا نباشد. فرق بسیار مهمی است بین انسانی که حقوق او به عنوان در قانون اساسی به عنوان شهروندی که همه حقوق حاکمیت از او ناشی می شود پذیرفته شده باشه، اونگاه دیکتاتوری‌هایی که از برایند همین تاریخ بازم در میان اون حقوق نادیده بگیرن. این تفاوت داره انسانی که انسانی با او انسانی که به طور کلی در یک جامعه میزید که این جامعه فاقد قانون اساسی است و بعد اون شهروند جامعه هم اصلا شهروند شناخته نمی شود. این حال میگم که تجربه یعنی تفاوت وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب مشروطه روشن بشه. اما با توجه به زمینه تاریخی که استبداد در ایران داره و تندوکاوت در مجال امشب نیست، با توجهی اگرچه انقلاب مشروطیت در مقطع زمانی خودش با هوشمندی های خیلی بالا وسیله پدران مشروطه‌خواه ما روشنفکران اون روزگار جامعه ایران هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل موفق شد، اما یادمون باشد که بیشترین جمعیت ایران در همون موقع بیرون از شهرهای بزرگ میزیند و حکومت ها و در حقیقت قلمرو قدرت دولت مرکزی اگر نخواهیم به خودمون دروغ این به معنی دقیق کلمه به دروازه های تهران و دون چند تا شهر بزرگ خلاصه می شود. بقیه کشور ادامه همون ملوک و تفایفی است و ادامه سامان های ایلی است.
بله.
مطابق قرارداد های نانوشته وقتی که در این 1500 سال تاریخ ایران بعد از اسلام بیش از 1000 سالش ما حکومت ایل ها رو داریم نه آل ها. آل یعنی سلسله، یعنی پی در پی آمدن، یعنی یک سامانه رو در راه بروز شدن بایش جلو آمدن هم بار تاریخ. اما نه، در ایران این گونه نیست. در ایران ایل های هم که با هم می جنگن اجمالا یک ایل بر روی دیگه تخلاده می کند، باز مدتی می گذرد. دو تا از مهمترین شمال این اواخر مثلا پیش از مشروطیت در آستانه مشروطیت همینه که ایل بعد از کشته شدن نادرشاه و جنگ هایی که میان سرداران رخ میده دلاور زند کریم خان زند موفق میشه که حکومت عادلانه در شیراز درست کنه و این فروتنی هم بره به خودش شاه و شاهنشاه ننامه و اما معارضه بزرگ شیر قاجاره.
به
مجردی خان در میگذرد همین آقا محمد خان قاجار که از وسایل قاجار است و زندانی حرم خود پادشاه فرزنده فرار میکنه از شیراز و همراه خواهرش که از همسران کریم خان زنده و باز میرود و ایل میاره به جنگ های نسبتا هفتش ساله که بین او جانشینان کریم خان زنگ بود. میخوام بگویم که همش این ایله های هم که با هم درگیر میشن. بنابراین انقلاب مشروطیت وقتی پیروز میشود زمینه اجتماعی همچنان است که عرض کردم. برای او زمینه اجتماعی این قانون اساسی بسیار 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 هم مترقی است. به ویژه که وقتی میگه همه اهالی ایران در مقابل قانون متساوی حقوقند و همه قدرت در ایران حقانیتش از مردم میگیرد، این خیلی حرفیه. برای یک کشوری مثل فرانسه و انگلستان لازمه که یکی 200 سال انقلاب سنتی تجربه کرده بودن، انقلاب بزرگ فرانسه باشه و اون همه هم پیشا پیش بحثای مهم رنسانس شده باشه. خواستم بگویم اما استبداد زیر پای تاریخی تو جامعه ما این نبوده که با انقلاب مشروطیت تسلیم شده باشه. ابدا این کشمکش ادامه داشته تا امروز. این کشمکش ادامه داشته. کودتای 28 مرداد در حقیقت یک کشمکش روبارویه.
بله.
به معنای به خاطر این که از نخستین بار یک دولتی به وجود می آید که این متحقق کننده و نماد چشماندازهای حقوق ملی و شهروندی برآمده از انقلاب مشروطیت هم. چرا که می دانیم انقلاب مشروطیت هنوز 14 سال نشده که با بود تا سوم اسفند 1299 کودتا سیدی یا طباطبایی با رضا خان میرپنج برخورد میکنه و 4 سال بعد میبینیم که نظام با شهریاری در ایران با اینکه در خانون اساسی تدبیر به عوض میشه. این اشارات من البته پر بازد هیچ احساس حسرتی برای این که اون ایل قاجار و این که چقدر ایران هم از دست دادن و ایران به چه روزشوندن نیست، اما سخن بستر این سر ماجرا است که عزم نوینی که میخواد داد و ایران آینده از اون روز رو برابر با چشماندازهایی که انقلاب مشروطیت داده به ایران جوان و نو رو به وجود بیاورد، اون کار با یک دیکتاتوری انجام میشود و یک فرهنگ تمام یعنی با قیمت قربان شدن فرهنگ مشروطیت. در هر حال این در این 110 سالی که ما از انقلاب مشروطیت می‌گذریم این کشمکش وجود داره. به خاطر همین هم هست که منتها این در 28 مرداد خیلی پرده ها کنار میره. یعنی اولین بار در تاریخ ایران ببین این که یکی رئیس الوزراء پس از ایران بزرگ پادشاهان خلع کنن پیش از انقلاب مشروطیت حتی بکشن در تاریخ ایران به کرر اتفاق افتاده.
بله درسته؟ بله کاملا.
اصلا گویی که تازه وزیران دولت‌های ملی ایران بعد از اسلام تازه همون به هر گونه یعنی تو کشور این کشور در اون صدا اداره شده باشه باز هم به هزینه طاقت و درایت همین وزیران بوده که سرانجام هم غالبا سر سالم کسی به گور نبرده است.